قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام النصح بین الملأ تقریع. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز پنجمین روز این محفل با شکوه و نورانی است. موضوع بحث ما هم صفات قوای مشترک در انسان، یعنی قوه عقل و غضب و شهوت بود. گفتیم اولین صفت نصیحت و تا دیروز خیلی درباره این موضوع صحبت شد. امروز میخوایم 9 تا مطلب بگیم و انشاءالله این 9 تا مطلب برای هممون مفید و انشاءالله مثمر ثمر باشه. مطلب اول اینه که در کتاب شریف جامع السعادات جلد 2 صفحه 214 نقل شده که پیغمبر اسلام فرمودند آخرین مرتبه نصیحت اینه که هر چه برای خودتون دوست می‌دارید برای دیگران هم همونو دوست بدارید و هر چه نمیخواید برای خودتون برای دیگران هم نخواهید. شاید در تعبیر بد نباشه اگر اینطوری بگیم که فرض کنید شما میرید توی اداره، وقتی وارد اداره شدید یا مطب به دکتر، انتظارتون چیه؟ اینه که بلافاصله شما را راب اندازه برید. دوست میدارید هیچ کس جلوتر از شما نره تو این اداره یا پردون مزدی پزش. خب آیا این همینو برای دیگران هم دوست میدارید یا نه؟ ما میخواییم فقط کار خودمون را بیفته. معناش اینه که دیگران کار ندارن، معناش اینه که وقت دیگران عزیز نیست، معناش اینه که حقوق مردم اهمیتی نداره که قبل از من آمدن، معناش اینه که من برام مهم نیست که یه نفر از راه دور مثلا چه بسا از شهر کرد اومده 2 ساعتم گرما خورده اینجا پشت در مطب تا در رو باز کردن، حالا از راه میرسم انتظار دارم که این منشی خلاصه چکا کنه بگه ببخشید چون بناس یه سال دیگه کلیش یه ذره درد بگیره اول ایشون بره بعد شما برید. خب این اگه دیره شد تا میاد برگرده ماشین رفت شب مجبور اینجا بمونه، ماندگار میشود. آیا واقعا ما بینی و بین الله هر چه برای خودمون دوست میداریم برای دیگران هم همونو دوست میداریم؟ اگه اینطور باشه ما باید بدونیم آخرین مرحله نصیحت نصیب ما شده است. دقت کنید روایتش رو. پیغمبر می‌فرمایند لا یؤمن احدکم، ایمان به خدا نداره هیچ کدام از شما، حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تا برای برادر مسلمانش دوست بدارد اون چرا که برای خودش دوست می‌دارد. ما نمی‌خوام آبروی ما بره، دیگران هم همینطور. ما نمیخوایم کسی به ما بدبین بشه، به دیگران هم همینطور. این یکی. دوم میگن اگر مؤمنی طالب زوال نعمت و رفاهی که به نفع برادر مؤمن خود نیست بشه، غیرت است نه حسادت. مثلا نخواستن مال برای آن کسی که با آن معصیت خدا را می کند و نخواستن ریاست برای ظالم. یه نفر میاد میگه آقا یه دعا به من بکن، ما دستامون رو بلند کنیم بگیم خدایا هرگز به این پول نده، بله مال نصیب این نکن. میگه که خیلی عذر میخوام، مرده شوره رو ببرن. با این دعا کردن دیگم اتفاقا میگه بدونی این بهترین دعایی بود که به کردن. برای آدم ظالم ستمگر، آدم اگه خواست خیر خواهی کنه بگه امیدوارم هرچه زودتر بمیرم، این همون چیزی که در زمان حجاج ابن یوسف پیش آمد. شنید که یه نفر مستجاب الدعوت، هر دعایی بکنه خدا مستجاب میکنه، گفت بیاریمش. آوردن نشوندن بهش، گفت که راست میگن؟ گفت بله، من هرچی دعا بکنم خداوند دعامو مستجاب میکنه. گفت یه دعا به من بکن. گفت به درد تو نمیخوره. گفت چرا؟ گفت ازت میترسم، هر دعایی بخوام بکنم ازت میترسم. گفت نه نترس. گفت بنویس یه جایی امانه‌نامه بده به من که اگر دعات کردم بعد بلایی سر من نیاری. بعدش نوشت، گفت اینم امانه‌نامه بنویس. گفت یالا دعا کن. گفت خب آداب داره؟ گفت هرچی آداب داره بیا. رفت وضو گرفت، عرض کنم که آمد در طرف قبله نشست، دعا خوند، قرآن خوند، آیه خوند، یه برنامه مفصل جور شد. کم کم دیگه اعصاب حجاج داشت به هم می‌ریخت، دستشو بلند کرد، خدای به انبیا و اولیا و مقربان، به نمیدونم برگ درختان، به قطرات باران، هی گفت گفت گفت. این بیچاره دیگه داشت فریاد می‌زد. گفت دعا تو بکن. گفت خیلی خوب، هنوز نشده موقعیت که من بخوام دعا بکنم که مستجاب بشه. گفت یالا پر خوب مقدمات رو فراهم کرد، بعد دستشو بلند کرد، گفت خدای همین الان جان این حجاج رو بگیر. جلادش رو صدا زد، گفت ببر گردن اینو. گفت اما نامه دادی؟ گفت چه دعایی در حقه که نفرینه؟ گفت باور کن دعا. گفت یعنی چه؟ گفت هر یه ثانیه که زودتر بمیری از گناهات خود کمتر شده، یه دستور قطع کمتر ساخته میکنی، یه حداقل خدمت رو توی من کردن. هر که زودتر بمیری هم مردم از شر راحت میشن، هم گناه کمتر میشه، بمیری به نفرته. خبالا در روایات داریم که برای ظالم هیچ وقت عمر نخواهد، ولذا تو دعاهامون ما میگیم خدایا ریشه یه هر چه ظالم و ستمگر هست هر چه زودتر بکن، که هم مردم از دست این راحت بشن، هم خودشون بدبختی اینقدر گیرشون نیاد، این همه نکبت گیرشون نیاد. چقدر مردم از خدا تقاضا کردن خدا صدام رو بکشد، این دعا بود در حقش. اگه نفهم نبود و باور میکرد و میفهمید، باید بیاد از مردم تشکر کنید که باعث شدید ما یه بار کمتری برداریم از گناهو بدون. اینم یکی. فرض کنید که سوم، ما در بعضی از کتابهای حدیثی بیش از 60 روایت درباره نصیحت داریم که سفارش کردن مؤمن در حق برادر مؤمنت نصیحت کن، خیر خواهش باش، برای دیگران شر نخواهی مگر اون وقتی که لایق شر باشند. میگه که نمیخوام بمیره ها، اما الهی به یه روزی بیفته که عبرت دیگران بشود. این شر، خدا نکنه آدم یه کاری بکنه که مردم از خدا مرگش رو طلب کنن، خدا نکنه یه جوری زندگی کنه که مردم به مردن او خوشحال بشن، خدا نکنه آدم کاری بکنه که وقتی مردم خبر مرگ او را شنیدن جشن بگیرن، برپاکونای ماشیناشون رو روشن کنن و چراغای ماشینشون رو بگن الحمدلله که مرد. خیلی مشکله. 60 روایت در یک کتاب آدم ببینه راجع به مسئله نصیحت، ببین کتاب میزان الحکمه نوشته آقای محمد محمدی ریشهری رو بخونید. کتابش خودش یه مقدار جای بحث داره، اما کتابش یه مقداری مطالبی توش هست که جمع شده یه خوبیه، بخونید. یه دوره کتاب میزان الحکمه، موضوعات مختلف البته عربی این کتاب. و بعد نیست آدم با احادیث مختلف درباره این موضوع آشنا بشه، ببینه اهل بیت راجع به مسئله نصیحت نظرشون چیه. چهارم، اگه از شما پیدین بپرسن چند تا دونه علامت میتونید به ما معرفی کنید که با این علائم ما بتونیم یه فرد نصیحت کننده را بشناسیم که اهل نصیحته. میگیم اول به حق قضاوت میکنیم. اگه واقعا یک کسی خیرخواه مردم باشه قضاوت ظالمانه نمیکنه، قضاوت ناحق نباید بکنه. اگه دیدید یک دعوا بهش مراجعه کردید، سعی کرد حق باشه در قضاوت کردن، بدونید این اهل نصیحته. دو، اینا از متن روایات ما، از دارایی خود به دیگران میده. بعضیا واقعا ندارن، اما از همون نداشتنشون هم کمک میکنن به دیگران. من مکرر دیدم افرادی که ندارن دست و دل بازترن، از تنگی چشم پیر معلومم شد. آنها که غنی‌ترن محتاج‌ترن. اونی که نداره خیلی راحت دست و دل بازی نشون میده، اما اونی که داره مثل اینکه جانش به این پوله ها بسته میشه، سخته براش بخش کردن دیگه. اگه دیدید اهل دست و دلبازی و بغل و بخششه، بدونید این اهل نصیحته. علامت سوم رو بعد در بحث اول گفتیم، هر چی داره خودش میپسنده برای دیگرانم میپسنده. علامت چهارم، به هیچ کس و حق هیچ فردی دست درازی و تجاوز نمی‌کنه. اگه یه وقتی واقعا حق دیگرانه چه می‌کنه؟ رعایت حق دیگران را می‌کنن. مشکل ما با این مسئله یه مقدار مشکل داشت. اکثر مسائل مشاهده صفت و گاهی وقتا اونقدر راحت حق دیگران را ضایع می‌کنیم که حد نداره. یه نون میخواییم بگیریم، حتما باید بزنیم داخل صف، بریم جلو نون بگیریم و بریم. درست نیست. اخلاق دونی باید باشه. آدمی که خیرخواه دیگرانه حتی گاهی برعکس عمل میکنه، اونو مقدمه بر خودش میندازه. حضرت موسی اومدن وارد مدین شدن، خسته بودن خیلی زیاد، این همه راه اومده از مصر تا مدین، گرسنه بود، خسته بود، لباساش دیگه تقریبا بد شده بود. یه وقت نگاه کرد، دید که دو تا دختر اون گوشه رفتن وایسادن، یک گله گوسفندم جلوشونه، یه مش جوان گردن کلوف اومدن سر چاه، دل رو میدازن تو چاه، آب میکشن، میردن بالا، گوسفندش رو دارن آب میدن. این چرا هم این گوشه بایستدن نزدیک غروب آفتاب. یه در دو تا در دید خیر اینا دنباله داره. بله یه نفر بود اول، اما آقا ما چند نفر تو صفیم، چند نفر تو صف. حضرت موسی آمدن جلو، گفتن اینا زنن، ناموس باید بر آدم عزیز باشه. غیرت ناموسی دون کجا رفته؟ اینا نامحرم هن، معلوم از شدت حیا رفتن اون گوشه وای شدن، صداشون هم در نمیاد. چون در جامعه مدین اصلا رسم نبود که زنابیان توپانی بکنن. از حرفشون معلوم شد که پدرشون یه آدم پیره مردیه، نابیناست مثلا یا پیره مرده، خودش از عهده این که بره چوپانی بکنه بر نمیاد. وضع مالی زیاد خوبی هم ندارن که بتونن برن یه چوپان بگیرن. این دو تا دختر به صرف این که دیگه چاره ای ندارن، از روی قاعده اضطرار اومدن رفتن چوپانی. اما آدم های اصیلی هست. از حالتشون نظر میشه مثل یه خانواده متشخص آبرومندن، چون نمیان مثل بعضیا یا الله مثلا چوب دستی بلند کنه بزنه تو سر طرف بندازه شما بیاد آب بده به گوسفنداش. حضرت اومدن از این سوال کردن چرا شما اینجا وایسادید؟ مگه نوبتتون نیست؟ گفتن ما چون زنیم اینا مردن قلدری میکنن، اجازه نمیدن ما بریم گوسفندانمون آب بدیم. کلی وقتی به قول مال ما گاهی وقتا قلوبم میکنیم، میگه دو ساعت اینجا وایسادم، دو دقیقه هم میسادم، میگه دو ساعت اینجا وایسادم. ما خیلی وقت اینجا وایسادیم نمیذارم بریم. ما هم آدمی نیستیم که بریم بزنیم تو سینه این مردا کنارشون بزنیم و مشکلمون رو حل کنیم. حضرت موسی آمدن گفتن آقای جوان این نوبت شبه دارید آب بکشه بره، یک شو سینه شد داره برو کنار، دخالت در کار دیگران نکن، حضور مثلا دو چه کاری که به ما دستور میدیم. در روایت داره حضرت موسی که گرسنه بود خسته بود و این همه راه آمده بود دستش گذاشت تو شکم اینا و هولشون داد بردشون تا نزدیک دیوار، کوب به دیوار. اینا دیدن به قول ما یا اول فرد این دست نیست، این ستون محکم آمد تو سینه شون، چیه این همه قدرت این همه زور؟ استخونه سینامو خورد شد. فرمودن دارم من با شما با زبان خوش صحبت میکنم، توهین میکنی، حق دیگر آنو داری ضایع میکنی، هرچی آدم هیچی نمیگه. اونقدر قدرت من اینا رو کوف به دیوار که مثل اعلامی هم تو چسبیدن به دیوار میوایش دادن مندر. دیدن آمد دلو انداخت تو چاه، دلوی که چهار نفر از چاه باش آب میکشیدن، این از سنگین من یک نفره دلو آب رو کشید بالا خالی کرد. مثل یا الله این همه قدرت معلومه اگه یه مشت اینجا میزد نمونش قبلا هم داشته، یه از اون مشتایی که طرف رو داره همیشه راحتش میکنه. دیدن نمیشه اینجا دیگه جای قلدری نیست که بخوام بگم دو نفری میام جلو کتکش میزنیم. به هم اشاره کرد از صدا در بیم بذار یه آبشو بدون که و الا شر میشه اینجا. حتما یکی اون اینجا جنازهش میفته اگه با این در میشه. نتونه حضرت موسی تحمل کنه ببینه یه آدم قلدر گردن کلوف میخواد حتی یه آدم ضعیف را از بین ببره. همین براشون درس عبرت شد. بعد که دیگه قرارداد بستن با حضرت شعیب، روزا حضرت موسی که از دور می آمدن تمام گفتن آب گوسفندش رو بعد بگو هست تا ایشون بیاد گوسفندش آب بده بره، بعد نوبت ما. گفتن آقا شما بفرمایید. اون نه، هر کی رو نوبتی که آمده گوسفندش آب بده. بعضی روزا می ایستاد با اون زوری که داشت می ایستاد تا اونی که قبل از اون روز و نوبتش بود گوسفندش آب بده، بعد می آمد سراغ گوسفند خودش. دیدن انصاف داره رعایت میکنه. آرام آرام طوری شد که حضرت موسی یه محبوبیتی تو مردم شعیب پیدا کرده بود که بدون موسی انگار زندگی نمیتونستن بکنن. روز اول قلدری در جوابش با زور برخورد شده، کم کم به محبت مبدل شد حضرت موسی. که ما دینمون دین انصافه. اگر آدم واقعا اهل نصیحت باشد باید بداند که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تعدی نه به ناموس دیگران، نه به مال دیگران، نه به جان دیگران، نه به آبروی دیگران نباید داشته باشه. هر کس برای خودش محترم. به تعبیر پروین اعتصامی میگه من یازار موری که دام کشد که جان دارد جان شیرین خوشد، مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی به پای در افتی به پایش چمور. هنجوم امام سجاد یه رساله‌ای دارن همیشه شنیدی این نکته را. اسم رساله‌شون هست رسالتون حقوق، مثلا عنوان رساله حقوق. در آنجا در مسئله حق نصیحت میرسن یه باب باز میکنن به نام حق نصیحت. میگن چه؟ میگن حق نصیحت اینه که در برابر اون فردی که میخوای نصیحتش کنی نرم خو باش، داد سرش نزن، تند خویی نکن. و به ما رحمت من الله لن تلهم، با نرمی، با زبان ملایم، متواضع باش، قلدری نخواهی بکنی. من مخلص تو هم هستم، خدمت گزارت هم هستم، دوست میدارم. شنوا باش. حالا یه وقت ممکنه شما یه داد سرش میخواید بزنید، اونم برای خودش یه حرفی داره. شما اگه بهش گفتید که چرا همچی کردی، میخواد از خودش دفاع هم بکنه، بهش اجازه بده دفاعش هم بکنه. همونطور که اون میخوایی به حرف شما گوش بده، شما هم به حرف اون چکا کنید گوش بدید. چه بسا یه مسئله داره که ممکنه نشون بده شما اشتباه میکنید. که یه وقت آدم بدون دلیل میاد یه پرخاشی میکنه و نه آقا اشتباه کرده، خب میتونه برگردونه. با گوش جان گفته هایش را بشنوی، اگر نصایح او به ثواب و درستی مقرونه بپذیری. اگه دیدید یک نفر داره نصیحت رو میکنه، به جایی که با دید بد و خشن بهش نگاه کنید، بگید شاید این واقعا دلش میخواد یه خیلی به من برسانه، بزنید چی میگه، شاید یه نفعی داره ما داشته باشه. اگه واقعا نفع برادون داره ازش بپذیرید، اگه نفع ندارد با منطق بشید که این حدی که شما زنید به درد من نمیخوره. امام سجاد این جمله رو داره: و خدایت را سپاس بگویید از اینکه خدا توفیق بداده که حالا حرفی که میزنه به شما و نصیحت رو میکنه، این نصیحت رو پذیرفتید. از خدا شکرگزاری بکنید که یه آدم پیدا شد دلسوز من شد، یه چیزی به من گفت، من نصیحت شدم بهش عمل کردم. و اگر درست نبود بر او رحمت آوری و او را متهم نذار. امام سجاد میفرمایند حق نصیحت یکیش اینه که اگر یه کسی که شما زیر بار حضرش نمیخواید برید، تهمت هم بهش نزنید. من آقا نمیخوام عمل کنم به حضر شما، نصیحت شما به درد من نمیخوره، خب نخوره. اما دیگه حالا ببینید یه بعضی خودشنا بزرگتر از ما حساب میکنن، اومد از من داره نصیحت میکنه، دیگه توهین نمیخوام. ببخشید آقا من حضر شما به دردم نمیخوره، خلاص. دنبالش حضرت میفرماین چرا؟ زیرا او در خیرخواهی کوتاهی نکرده. او به نظرش آمده که داره خیر شما رو میخواد، بلکه خطا کرده. فکر میکرده که اگر شما به یک چنین حرفی بهتون زد خیر شما رو خواسته، در حالی که خطای در گفتهش دارد، اشتباه کرده. حالا اشتباهشو نباید شما با تندی باش برخورد کنید، ولی اگر در مزان اتهام است به سخنانش اعتماد نکنید. حالا یک کسی میاد نصیحت میکنه، بو میداری که این انگار حرفاش حرف ساده ای نیست، بو میداری حرفا دیگه لازم نیست آدم بهش اعتماد بکنه. یه نفر بود آمد به پیغمبر، فرموده بودن برو اعلام کن که ما با هم رفیقیم، دوستیم، جنگی با هم نداریم. رفت در برگشت کن اینا اعلام جنگ دادن به نام مغیره بوده. پیغمبر در اساس حرف این دو نفر فرمود که بسیج عمومی آماده بشید، بخوام بریم برای جنگ، چون اینا زیر بار نرسید. جبرئیل آمد انجاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، یه آدم فاسق ممکنه باشه، یه خبری داد، شما برید تحقیق بکنید، شاید اشتباه کردی. داشت یه حرفا زده میشد، دیدن یه نفر اومد، گفتن آقا ما اومدیم سر راه برای اینکه شما نماینده دون میاد استقبال کنیم، این آقا آمده تا نزدیک ده، چشش که به جمعیت افتاد سر اولاقش رو برگردون اومد طرف شهر، از نه اینا ببینیم ما چکار میخواهیم بکنیم. اومده گفته که ما جنگ میخواهیم بکنیم. جنگمون کجا بود؟ خطاب شد همه حرفا رو گوش ندید، جلد به حرف هر کسی اعتماد نکنید. اما حق کسی که از تو نصیحت میخواهد این است که به اندازه توانش او را پند دهی و سخن چنان گویی که بهش خوش بیاد. اون یکی میاد میگه که آقای فلانی بله یه نصیحت به ما بکن، اگه شما خواستید از او استقبال کنید حالا که خودش گفته نصیحتم کن، یه کاری نکنید که پشیمان بشه از این که گفته منو نصیحت کن. بله دیگه نصیحت میکنم که همینالو دست رو کن تو جیبت، یه دسته از اون پولا چکا کن بده به من. این دیگه از هرچی نصیحت شنیدن پشیمون میشه. بگید که من فکر میکنم مثلا فرض کنید در حد شما دیگه حالا موهای سر ما سفید شده، باید چکا کنیم بعضی لباس ها را دیگه حالا به ما نمیاد بپوشید. بله ببین چی به دردش میخوره همونو بهش بگو که به دهن او خوش بیاد. ما میگیم علف به دهن بزی باید چیم بیاد. یک کاریش نکنید که از اینکه گفته نصیحتم کنید پشیمان بشید و هم توان فهم آن را داشته باشد. یه آدمی که درکش پایینه شما یه درباره کائنات برش حرف بزنید، اون چی به دردش میخوره؟ این چیزی بگید که در حد توان او باشه. اعرابی آمده نزد پیغمبر آقا یه چیزی رو من بگید نصیحتم کنید. بله نصایح پیغمبر رو اون اعرابی رو چاپ کردن خیلی قشنگ، برید ببینید حدود 20 دونه نصیحت بهش کردن. حق دیگران رو رعایت کن، ظلم نکن، تجاوز نکن، دوست دیگران باش. بله یه دستور لنه ساده قشنگ اینا رو عمل کرد. ششم، بعضی از پیغمبر رو خدا در قرآن به عنوان نصیحت کننده مطرح کرده. حضرت صالح، حضرت هود، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اینا کسانی هستند که تو قرآن اسمشون به عنوان موعظه‌گر مطرح شده است، اگرچه همه پیامبران موعظه‌گر بودند. جابر بن یزید جوفی میگه من 18 سال تو مدینه و در محضر امام باقر بودم. بعد از این مدت که خدمت امام جواد بودم، عرض کنم امام باقر بودم، یه روز خدمتشون مشرف شدم خدافظی بکنم، برم برای دیدار بستگانم تو کوفه. گفتم میخوام برم یه دیدنی از اینا بکنم. در لحظه آخر گفتم آقا اگه میشه یه نصیحتی به من بکنید که من بخوام برم. حضرت فرمودن جابر تو خودت یه اقیانوس هستی. حرف رو دقت کنید چقدر زیبا. جابر ابن عبدالله انصاری به امام باقر میگه یه نصیحت به من بکنید. امام باقر میگن تو خودت یک اقیانوسی. نمیگن دریایی، دریا کوچکتر از اقیانوسی. گفتن تو خودت یه اقیانوسی که هرگز نمیتوان به عمقش رسید. اینقدر چیز میدونی که اه نداری، هرچی رو بردن بلدی. چرا؟ اگه گفتی پیغمبر رو دیده، امیرالمومنین رو دیده، امام حسن رو دیده، امام حسین رو دیده، امام سجاد رو دیده، امام باقر هم دیده، از هر کدوم اینا 10 کلمه آدم یاد بگیره چی میخواد یاد بگیره؟ همین تو که خودت گرزان علمی دیاله داره، یه چیز هم از من میخوای بگیری. جواب جابر رو دقت کنید چقدر زیباست. واقعا فرمودن ای جابر حالا که دوز میخوای وقتی به کوفه رفتی به شیعیان ما سلام برسون. این شاید خطاب به ما و شما هم هست. سلام ما رو به شیعیانم برسان و به اونها بگو بین ما و خدا رابطه خویشاوندی نیست. آن کس که خدا را اطاعت کند و ما را دوست داشته باشد از اولیای خدا و دوستان، و آن کس که عصیان خدا کند دوستی ما بهش فایده نمیده. اگه کسی گناه بکنه یه تمام زندگیش هم به حسین حسین ما به دادش نمیرسیم. ظلم فایده نداره. ما با خدا یه قرارداد ننوشتیم که هر کی اومد به ما گفت یه کاری بکن ما بگیم خدایی براش انجام بده. اگه کار خوب کردید خدا هم محبت ما رو بهتون میده هم مشکلتون رو حل میکنه. اما اگه بد کردید از ما انتظاری که واسطه بشیم نداشته باشیم. حرفمون تمام شد. یه جمله اگه یادتون باشه اول منبرمون گفتیم انو بین الملع تقریر. گاهی وقتا آدم جاش نیست که کسی را نصیحت کنه. در حضور دیگران اگه صداش زد بیا اینجا ببینم اومد سیگارتو خاموش کن. بله این بین دیگران چی شد؟ خورد شد. میفرمان اگه میخوای نصیحت کنی جلوی دیگران آبرو مردم رو نبر. صداش بزن آهسته تنگ گوشش بگو در شأن شما نیست. یکی آبروش حفظ شد میپذیر، اما اگه دید آبروش رو بردید داره میگه میخوام بکشم تا ببینم فضولش کیه. حرفای قشنگ میفرمان. آخریش از کسانی که قرآن آنها رو در زمره ناصحین شمرده حزبیل مؤمن آل فرعون، از خیشان فرعون بود. وقتی شنید که فرعونیان میخوان حضرت موسی رو بکشن اومد خبر داد به حضرت موسی، از شهر رفتن بیرون. من یه سوال دارم، ای کاش اون وقتی که شورای ثقیفه تشکیل شده بود یکی از اینا آمده بود بگه به امیرالمومنین که اینا تصمیم گرفتن در خانه شما را آتش ببرن. تو شورای ثقیفه تصمیمش رو گرفتن، تصمیم گرفتن خانه بسوزن، آدم بکشن، نسل پیغمبر رو ضبط کنن. ای کاش یکی آمده بود گفته بود یا علی زن تو بردار با بچه هات از مدینه برو بیرون، اینا قصد کشتن شما رو دارن. یه وقت امیر المؤمنین دیدن صدای در خانه شون میاد. فاطمه زهرا فرمودن علی جانم شما مشغول کاری که دارید میکنید باشید، قرآن جمع کردنش مهمه، کارتون رو بکنید، من میرم جمع کردنشون. آمدن کشته در کیه؟ صدا زد در باز کن به شوهرت علی بگو بیاد از خانه بیرون و ایلا به زور به مسجد اومد بودش. فرمود آمد، ما عزادار پیغمبریم، تازه پیغمبر از دنیا رفته، بگذارید به عزاداریمون برسیم. ما رو با زنها کاری نیست، برو صدا بزن علی بیاد بیرون. فاطمه زهرا یه مقدار معطل کردن شاید اینا احیا کنن، غافل از این که این نامجیب از خدا بی خبر دستور داد هیزم بیارید پشت در خانه بمیزید آتش بدید. هیزم آوردن ریختن پشت در خانه آتش زدن، وقتی در نیمه سوخته شد یه مرتبه بالا گرد اونقدر محکم به تخته در کوبید.